اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله المعصومین المکرمین المنتجبین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا فی العالمین. طبق معمول در شروع بحث یک حمد و سه سوره تقدیم میکنیم به ارواح همه اساتید بزرگوارمون که از محضر اونها در طول عمرمون استفاده کردیم. بحث ما در اقل و اکثر بود. ما در این بحث به تفصیل نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه رو مطرح کردیم که مرحوم آقای آخوند ولو در کفایه قائل شدند به اینکه براءت عقلیه جاری نیست اما براءت شرعیه جاری هست نسبت به اکثر و مازاد، اما هم در حاشیه رسائل و هم در حاشیه کفایه قائل شدند که حتی براءت شرعیه هم جاری نیست که تفصیل گفته شد. در مقابل مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که بیان ایشون رو باز متذکر شدیم، ایشون قائل شدند که عمده وجه در مسئله ما براءت عقلیه است، جدا از اینکه براءت شرعیه هم موضوع جریانش تمامه و مشکلی نداره جریانش. و براءت عقلیه ایشون هم اساس مطلب عبارت از این بود که ما در اینجا علم تفصیلی به وجوب عقل علا ای حال پیدا میکنیم، منتها بحث سر این است که علم تفصیلی به وجوب عقل پیدا میکنیم ممکن است در اینجا دورانی باقی بمانه و دوران بین این معنا هست که آیا این اکثر ما، زائد ما که اینجا ما در شک داریم و علم داریم به وجوب غیرش که عقل باشه، آیا این عقل وجوبش وجوب مقدمی است یا وجوب نفسی است؟ در این معنا دوران باقی میمانه و شیخ اصرار داشتن که هیچ مشکلی نداره این دوران به حساب اینکه نفسیت و غیریت غیر از ماهیت وجوبه. ما وقتی به ماهیت الزام و ماهیت وجوب آگاه هستیم، علم داریم، تفصیلا میدونیم این ماهیت الزام هست، همین کفایت میکنه. غیری باشه یا نفسی باشه، این به تعبیر مرحوم شیخ و در جاهای دیگری که بحث میکنن، این از اموری است که عارض می شود بر ماهیت وجوب و ماهیت الزام. یعنی الزام ماهیتش محفوظه، بعد آیا بحث میشه که این الزام و وجوب لعجل نفسه هست یا لعجل غیره؟ لعجل نفسه یا لعجل غیره حیثیتی است متأخر و جدای از اون حیثیت اصل الزام و وجوب. این در وجوب عقل ما این رو داریم. بنابراین علم تفسیری که پیدا شد لا محاله در اینجا انحلال صورت میگیره، چون با علمم هست انحلال از نظر شیخ حقیقیه، نه اینکه انحلال در اینجا به اصطلاح تعبدی باشه، نه، واقعا ما علم پیدا میکنیم به وجوب عقل، علم تفسیری باقی نمیماند در مطلب غیر از شک بدوی. این شک بدوی مجرای براءته و در جریان براءت شرعیه هم ایشون فرمودن حدیث رفع، حدیث حجب در اینجا میاد و مورد ما رو شامل میشه، چون مورد ما موردی است که مما لا یعلمونه، مما حجب الله علمه هست، بنابراین شامل میشه و مشکلی نداره. این بیان مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه با این تفسیری که گفتیم، البته با این توجه که ما این پرانتز رو باز کنیم در اینجا که قبلا اشاره کردیم اما شاید بیشتر باید اینجا توضیح داده بشه، که ما در علم اجمالی در مقام انحلال، خب این تعبیر هست، انحلال تعبدی و انحلال وجدانی، اینو گاهی از دوستان سوال میکنن، چون در کتب مختلف بحث شده. انحلال حقیقی کجاست و انحلال وجدانی کجاست؟ انحلال وجدانی و حقیقی کجاست و انحلال تعبدی کجاست؟ اینجا مرحوم شیخ انحلالی که قائل میشن، انحلال اونم با علم، علم تفصیلی، انحلال انحلال حقیقی میفرماید. اما همه این مطلب رو قبول ندارن. این رو بهش توجه داشته باشید. یعنی اینجا هم مبناییه در کتب که مراجعه میفرمایید، اون اصطلاحی که ما هم بهش ملتزمیم عبارت از این است که ما علم اجمالی داریم. اگر علم اجمالی رو شما به وسیله خود علم، یعنی علم وجدانی، به وسیله علم وجدانی منحل کردید، یعنی شما آمدید علم وجدانی پیدا کردید، مثلا به وجوب احده ما، این انحلال میشه انحلال حقیقی. معیار در حقیقی بودن و غیر حقیقی بودن در اینجا چیه؟ این است که اونی که در اینجا واضح شده برای ما بعد از اجمال، با دست تعبد نبوده، با دست شرع نبوده، با علم خودمون بوده، با وجدان خودمون بوده. وجد فی نفسه و کشف فی نفسه، که در اینجا وجوب مثلا متعلق به این امره، نه اینکه مردد باشه بین این و بین غیره. این معیار، معیاری است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عرضم به حضورتون که در این معنا داره. و لذا شیخ در اینجا قائل هست به انحلال حقیقی، چون علم وجدانیه دیگه. علم وجدانی پیدا کردیم به وجوب این. حالا که علم پیدا شد به وجوب این، پس علم اجمالی ما اساسش منحل میشه. در بعضی از کلمات این معنا مطرحه که انحلال حقیقی در جایی است که من الان علم اجمالی پیدا کردم، مثلا به نجاست احد عنایه، به خمریت احد عنایه. اینجا علم اجمالی نجاست احد عنایه. اگر من علم پیدا کردم در اینجا که اون نجاست مردد بین هما فقط در اینه، یعنی اون نجاستی که من درش تردید داشتم و موجب اجمال برای من شده بود، این نجاست اینجاست، همون نجاستی که قبلا مجملا می دانستم تفصیلا بدانم اینجاست، این انحلال انحلال حقیقیه. اما اگر شما به این صورت بود، شما علم دارید به نجاست احد عنایه، درست شد؟ بعد آمدید علم تفصیلی پیدا کردید، اما علم تفصیلی که پیدا کردید نه به این است که اون نجاستی که قبلا در ذهن من مردد بود اینجاست، این نه، این پیدا نشده، این فرق نکرده. علم تفصیلی پیدا کردید که این طرف الف واجب الاجتناب هست، علی ای حال، درست شد؟ واجب الاجتنابه، حالا یا به واسطه خم یا به واسطه چیز دیگه. اینجا اون جایی است که اختلاف پیدا میشه. مثل سیدان الاستاد رضوان الله علیه میفرماید اینجا هم انحلال حقیقی نیست، واقعی نیست انحلال. مثل شیخ نظرشون این است که انحلال اینجا حقیقیه چون با علمه. توجه فرمودید؟ انحلال حقیقی از نظر بعضی از اعلام اصول این است که شما در اینجا همون معنایی که قبلا در ذهنتون مجمل بوده، همون معنا مفصلا معلوم بشه، همون معنا. اما شیخ یه قدری توسعه داره نظرش. نظر مبارک شیخ این است که شما علم اجمالی داشتید به خمریت احد العنایه، خب نتیجه چیه؟ از هر دو باید اجتناب بکنید، هر دو حمله بر نجاست بکنیم، در هر دو حرمت هست، اجتناب باید بکنیم، وجوب الاجتناب داریم. اما اگر علم تفسیری پیدا کردیم به وجوب الاجتناب عن احدهما، وجوب اجتناب عن احدهما، حالا یا به واسطه خم یا به واسطه بول به قول معروف، اینجا این نجس علی ای حال، اینجا از نظر شیخ انحلال صورت بگیره، از نظر همه انحلال صورت بگیره، اما انحلال انحلال حقیقیه در اینجا. این توضیح رو من خواستم چون گاهی کلمات تفاوت میکنه، این رو بهش عنایت داشته باشید. از نظر ما که در جای خودش مفصل بحث کردیم، در بحث علم و در بحث قطع اونجا بحث کردیم، علم اجمالی انما ینحل با علم تفصیلی و این انحلال میشه انحلال وجدانی. اگر انحلال وجدانه نشه، یعنی علم تفصیلی که من پیدا میکنم در وجدان خودم این کشف صورت نگرفته، بلکه شارع میگه، شارع میاد در اینجا به من میگه تعبدن، عرضم به حضورتون که اینجا رو بنا بگذار انهو نجسون، وقتی شارع به من میگه من علم در وجدان خودم پیدا نکردم، تعبد شارعه، اینجا انحلال صورت میگیره، اما انحلالی است که به امر شارعه. این انحلال از نظر ما میشه انحلال تعبدی، از نظر شیخ اینجا انحلال حقیقی صورت گرفته. این نظر مبارک شیخ بعد به وسیله مرحوم میرزا پذیرفته میشه، منتها مرحوم میرزا یه اشکال دیگری رو مطرح میکنه. یعنی حرف ناین رو که مطرح کردیم بعد از کلام شیخ، حرف ناینی در این چارچوبه که انحلالی که شیخ میگه ما میگیم واقعا علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب عقل، واقعا علم تفصیلی پیدا میکنیم، صحبت تعارف نداره، شیخ گفته درست گفته. و این علم اجمالی که ما داشتیم، این علم اجمالی از بین میره، منحل میشه. فلجمله مرحوم محقق ناینی این رو هم قبول میکنه، یعنی انحلال رو هم میپذیره. ایشون در بعضی از کلماتش تصریح داره، ما خوندیم تصریح داره. یه پلم از شیخ میاد بالاتر، ایشون میفرماید که مرحوم شیخ آمد در اینجا اساس مطلبش رو این قرار داد که تفاوت نمی کند در الزام که این الزام نفسی باشه یا غیری باشه، چون حیثیت نفسیت و غیریت این دخیل در ماهیت الزام نیست. و حقم با شیخ بود، این جهت درسته. ایشون میفرماد این بس اصلا جا نداره، معنا نداره. چرا؟ چون اصلا در اینجا غیریت ما نداریم در اجزا، وجوب هر جا هست وجوب نفسیه. اگر در اینجا اکثر واجب باشه، وجوب اقل وجوب مقدمی نیست. ایشون میفرماید برای اینکه ما گفتیم در اجزاء مرکب اون وجوبی که میاد روی مجموعه اجزا، وجوب وجوب غیری نیست، وجوب نفسی است. مرکب چیزی نیست غیر نفس الاجزا، اجزا همون مرکبه، یه حیثیت جدا نیست. وقتی وجوب نفسی آمد روی مرکب، این وجوب نفسی عیناً میاد روی تمام اجزاء، تک تک اجزاء اتصاف به وجوب نفسی داره، اینجا وجوب مقدمی نیست. پس وجوب غیری نداریم، ما علم تفصیلی داریم در اینجا به وجوب عقل، منتها وجوب عقل وجوب نفسی، علم تفصیلی به وجوب نفسی عقل من دارم. پس انحلال قوی تر میشه دیگه، یعنی اون ملاحظه اینیم که شیخ داشت از نظر مبارکشون این ملاحظه اینجا لازم نیست. منتها ایشون میفرماین با همه این احوال یه مشکلی ما داریم، و اون مشکل مانع از این است که در اینجا براءت عقلیه جاری بشه، و اون مسئله که مطرح میکنن ارتباطیتی که مرحوم میرزا نقل میکنن، میفرماین اینجا مشکل ما عبارت از این است که این اجزاء در کنار هم قرار گرفتن، شارع در کنار هم قرارشون داده. ما اقل و اکثر معناش این است که من 9 جزء بیارم یا 9 جزء و به اضافه جزء آخر که متمم باشه. اگر این اجزاء وجوب آمده، وجوب واحدی آمده روی این اجزاء، لا محاله یه ربطی، انضمامی، یک حیثیت ارتباطیهی بین اینها وجود داشته، ولذا شما تک تک اینها رو جدا در خارج بیارید اصلا اتیان به مأمورون به نکردید، اینها باید بیاد در کنار هم مرتبطن با هم. این ارتباطیت یه امریست، و تصریحا فرمودن که این ارتباطیت از دو جا میاد، چون در اینجا به قول معروف یه کسی اشکال کرد، گفت خب این ارتباطیت مال اینه که امر آمده روی این مجموع. وقتی امر آمده روی مجموع، اگر ما در یکی شک داشتیم لا محاله این قصه فرو میریزه. مسئله ارتباطیت برمیگرده به همون شکی که داریم در وجوب زائه. ایشون فرموندن ارتباطیت از دو ناحیه میاد. یک ناحیه همون امر واحده، وجوب واحد، امر واحد آمده رو مجموعه اجزا، این یک جهته. یک جهت دیگر این است که در این مجموعه اجزا که در کنار هم آمده واجب شده، یک غرضی وجود داره، یک مقصودی مولا داشته که این ماهیت مخترعه رو جعل کرده. چرا سجده رو کنار رکوع آورده؟ چرا سلام رو کنار تشهد آورده؟ یه مقصودی، یه غرضی داشته. پس اون چیزی که ارتباطیت از نظر ما درست میکنه، یکی امری است که آمده روی این مجموعه، یکی اون غرضی است که از تعلق وجوب و امر به این مجموعه در نظر مولا هست. این دوتا برای ما ارتباطیت درست میکنه. وقتی این دوتا ارتباطیت درست کرد، خب انحلال به اون معنایی که شیخ میگفت صورت گرفته. من علم تفصیلی دارم واقعا به وجوب عقل، صورت تعارف نیست، و عقل واجبان تفصیلن. اما یک اشکال هست، این عقل که واجبان تفصیلن اگر من آوردم و این ارد در واقع این عقل واجب نبود، اکثر واجب بود، یعنی جزء زائد رو من نیاوردم. خب جزء زائد اگر این معنای ارتباطیت که ما میگیم آوردن نه جزء مقید است به آوردن جزء دهم، کما این که کل واحد من الاجزا یقید اتیانه به اتیان بقیه. ارتباطیت همون معنای تقییدی است. اگر این قید باشه، اینجا مشکلی پیش میاد. من عقل رو آوردم، وقتی عقل رو آوردم آیا علم پیدا میکنم به فراغ ذمه؟ اگر در اینجا عقل واجب باشه، بله ذمه من فارغ. اما اگر اکثر واجب باشه، من عقلی رو آوردم که مقید به جزء زائده، اما جزء زائد رو نیوردم، مقید رو آوردم قیدش رو نیوردم، اینجا میتوانم علم پیدا بکنم به فراغ ذمه؟ و ما در براءت عقلیه این مسئله رو داریم. در براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیانه، مولا بیان نداشته باشه. اینجا این حیثیت ارتباطیت باعث میشه که من علم به فراغ ذمه پیدا نکنم. اشتغال یقینی هم براءت یقینی میخواد، این براءت یقینی حاصل نمیشه. این اساس فرمایش مرحوم میرزا بود. بنابراین با اینکه ایشون تأیید میکرد مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو در اون معنایی که برای انحلال میفرماید، اما ایشون این مسئله ارتباطیت رو پیش کشید و به تعبیر دیگر که بعد در کلام مرحوم محقق عراقی روی این معنا عمده تکه میاد، ایشون فرمودن که ما علم اجمالی که داریم منحلش میکنیم به علم تفصیلی نسبت به وجوب عقل و شک بدوی در وجوب اکثر. اما این علم تفصیلی که ما در اینجا پیدا میکنیم، این علم تفصیلی عین اجماله، خود علم تفصیلی عین اجماله. یعنی مشکل ما با انحلال حل نمیشه. من علم تفصیلی به وجوب عقل دارم، اما در خود این علم تفصیلی من اجمال وجود داره. که نظر مبارکشون در این بیان این بود که در واقع ما شکمون برگشته، شکمون وجوب عقل یا وجوب اکثر این تنها نیست، بلکه شک ما برمیگردد که آیا عقل واجب است به شرط اکثر، به شرط شیء ماهیتی است که اخذ شده علا نحوه به شرط شیء، یا این که نه لا به شرط نسبت به اکثر، چه اکثر بیاد چه نیاد این مقصود رو ادا میکنه. اینجا میشه لا به شرط. این که ما علم تفصیلی پیدا کردیم با این انحلالی که جناب شیخ میگه، اینجا تازه علم تفصیلی به وجوب عقل پیدا کردم، درسته، اما علم تفصیلی به اصل وجوب و اصل الزام در عقل پیدا کردم، اما این وجوب، ماهیت این وجوب، اخذ علا نحو لا به شرط یا اخذ علا نحو به شرط شیء، این که حل نمیشه. پس خود این علم تفصیلی عین اجمال، تفصیل عین اجمال، در اینجا برمیگرده قصه. این دوتا ماهیت هم قبلا دیگه مفصل بحث کردیم، این روزهای آخر خیلی زیاد بحث کردیم، دوتا ماهیتی است که با هم مقایرند. البته حرف داشتیم در همین مطلب که گذشت، در کلام مرحوم محقق عراقی هم باز هست، این فرمایش مرحوم میرزاست. بله، مرحوم میرزا نسبت به جریان براءت شرعیه ملتزمه. ایشون میفرماید براءت شرعیه جاری میشه، چه حدیث حج باشه، ارزم به حضورتون که چه حدیث رفت باشه، و بعدم میتازن به مرحوم آخوند که شما به چه مناسبت در حاشیه کفایه آمدید و نفی کردید جریان براءت شرعیه رو، که حاشیه رسائل رو نفرمودن، حاشیه رسائل هم همینجور بود و اشکال کردن، به آخوند هم تاختن که تفصیلش گذشت، اینا جزئیاتی که دیگه تکرار نکنیم. مرحوم محقق عراقی که این آغاز بحث ما از اینجا اینه که یک جملاتش رو هم قبلا عرض کردیم، مرحوم محقق عراقی عمده یه مسئله که در اینجا داره این مسئله است که همون نقطه‌ای که جناب محقق نائینی دست گذاشتن روش و عمده مشکل در مقام بیان کردن ارتباطیت و اون حیثیت تقیید رو، مرحوم محقق عراقی دست می‌گذاره روش، او رو دست می‌گذاره روش. ایشون می‌فرماید که حالا لب کلام رو من بگم و وقت جزئیات رو بعد عرض می‌کنیم. مرحوم محقق عراقی این سیر کلمات اعلام که عرض کردیم، کلامش ناظر به کلام مرحوم محقق نائینیه، یعنی ایشون کلام شیخ رو تقویت میکنه که شیخ قائل به انحلاله، هم جریان براءت عقلی رو تأیید میکنه هم جریان براءت شرعی رو مثل شیخ. اما این مشکل ارتباطیتی که مرحوم میرزا میفرماید، این مشکل رو مرحوم محقق عراقی اساسی حل میکنه، یعنی اصلا کلام محقق عراقی در این مبحث در اقل و اکثر همش برمیگرده به این حیث ارتباطیت، یعنی کلام ایشون دقیقا ناظر هست به کلام مرحوم میرزا و انصافا هم دقیق موشکافی میکنه. حالا سه تا مقدمه ایشون داره که عرض میکنی. مرحوم محقق عراقی ابتدا مطرح میکنن که این ارتباطیتی که شما میگید بین اجزا، تقیید اسمش رو میگذارید، حیثیت تقییدیه در اینجا داره، مقید بودن اجزا به هم، این از کجا آمده؟ این از کجا نشأت گرفته؟ ایشون میفرماید نشأتش فقط این است که از اینجاست که اون وجوبی که آمده از ناحیه شاره، حکمی که آمده حکم واحده. اگر ما احکام متعدده داشتیم که این مشکل نبود، سه تا حکم در کنار هم بیاد، سه تا وجوب هم روش بیاد. شما الان واجب نماز ظهر رو بخونید، نماز عصر هم بخونید، عرضم به حضورتون که نماز آیات رو هم بخونید، اینجا حیثیت ارتباطیت که نمیاد. البته الان مثال که زدی مثال خوبی نیست، چون بین صلات ظهر و صلات عصر ارتباطیت هست در روایات، حالا در بحث که ما کردیم بحث فقهیشو در بحث کتاب صلات، که اذا زالت شمس دخل وقت الظهر، عرضم به حضورتون که بعد چجور بشه وقت عصر، الا ان هاذهی بعد هاذهی، این بعدیت اونجا بحث کردیم که یه حیثیت مقدمیت برای نماز ظهر میاره، یعنی نماز ظهر هم واجد حیثیت وجوب نفسی است برای خودش، هم حائز حیثیت وجوب مقدمی است برای نماز عصر. این در اصول اون وقت شما در این در اصول نه در علم اصول، این در اصل قصه، ولذا شما اگر نماز عصر رو قبل از نماز ظهر بخوانید باطله. آوردن نماز عصر قبل از نماز ظهر باطله. همین حیثیت رو در مغرب و عشا داریم. حالا این مثالی که من عرض کردم الکلام یا جور الکلام شد کشید به اینجا. شما اگر سه تا وجوب از ناحیه شعاری داشته باشید، هر کدام میاد مستقلا روی امری، اصلا توهم ارتباطیت میشه با هم؟ نه. مگر از ناحیه شعاری مثل الا ان هاذه بعد هاذه یه چیزی آمده باشه ارتباطیت درست کنه. اینجا ما وجوبات مستقله متعدده نداریم، این درسته. وجوبی که ما اینجا داریم یک وجوب یک بارچه است. صلات، وجوب صلات آمده رفته روی مجموعه اجزا، وجوب واحده. به قول مرحوم محقق عراقی، هر دردی هم که میکشیم از همین وجوب واحد داریم میکشیم. این وجوب واحد رفته در روی این مجموعه، ولذا هر کدام از اینها در ضمن بقیه واجب شده. حمد یا رکوع وجوب مستقل نداره، سجده وجوب مستقل نداره، وجوب در ضمن بقیه است، در کنار بقیه است، درسته. اما سؤال ما اینه که اینجا این وجوب اینجوری چی درست میکنه برای ما؟ چه مقدار اقتضا داره؟ تأثیرات چقدره؟ وجوبی که میاد رو مجموعه اجزا چه مقدار اثر میگذاره؟ آیا تقیید درست میکنه در اینجا برای ما این وجوب واحد؟ یا همین زمینیت در کنار هم بودن؟ آیا در اینجا ارتباطیت درست میکنه که کل واحد من الاجزاء یرتبط بالاجزاء الاخر، یقید بالاجزاء الاخر، به صورتی که اگر اون نباشه اجزاء دیگه آوردنش بلا اثره؟ اینو میتونه درست کنه این وجوب واحد؟ این حرف مرحوم محقق عراقی اینه، ریشه کلام اینه. ولذا در این مقام حالا ما طرحش میکنیم اون مقداری که میشه. مرحوم محقق عراقی سه تا مقدمه مطرح میکنه که انصافا این سه مقدمه خیلی به اصطلاح عمیق در این قصه وارد شده. همین مسئله جزئی رو ایشون تفصیلش میده مفصل و جا داشت، یعنی به قول معروف اشکال رو اساسی باید حل کرد. ایشون میفرماید که یه مطلبی ما برای شما بگیم، بعد تاریخ براتون بگیم، و اون عبارت از این است که این مسئله ارتباطیت و تقییدیت و این حیثی که در کلام مرحوم میرزا آمد، بعد مرحوم میرزا تعبیراتی که آورد لا به شرط و به شرط شیء و امثال اینها، این میدونید ریشش کجاست؟ ریشه اصلی از کجا سرچشمه میگیره؟ یک توهمی است که ایشون معتقد این توهم غلطه. توهمی است و اون این که وقتی آقایون میان بحث مقدمه رو مطرح میکنند، اونجا تقسیم میکنن مقدمات رو به مقدمات داخلیه و مقدمات خارجیه. مقدمه خارجیه مثال میزنن مثل وضو برای نماز. وضو مقدمه است اما خارج از صلاته، خارج از ماهیت صلاته، این میشه مقدمه خارجیه. یه مقدمه داخلی هم تصویر میکنند. مقدمه داخلی که تصویر میکنن، میان به اجزاء مثال میزنن، میگن مثل اجزاء نسبت به مرکب. اجزاء نسبت به مرکب مقدمتون داخلیه، مقدمتون، اما مقدمه خارجی نیست، مقدمه داخلی است. اینو میان مطرح میکنن. خب این قصه رو که مطرح میکنن، ما میایم سراغ مرکب. در مرکب وقتی یک وجوب آمده رو خود مرکب، این مرکب هم اجزایی داره، وقتی عنوان مرکب وجوب آمده روش، اجزایش هم مقدمات این واجب هستن، خود مرکب اتصاف پیدا میکنه به چی؟ به وجوب نفسی، درسته؟ وجوب نفسی آمده روش، اما اجزاء این مرکب اتصاف پیدا میکنن به چی؟ به وجوب غیری و وجوب مقدمی، چون مقدمه داخلی هستن دیگه. پس ما در مورد اجزاء اینجا وجوب مقدمی رو تصویر کردن آقایون که میبینیم. ولذا ایشون میفرماید که خب ما میایم در اینجا وقتی در مقام تحلیل وارد میشیم، از اون طرف اجزا عین مرکبند، درسته؟ اجزا یه چیز خارج از مرکب که نیستن دیگه، اصلا مرکب که وجود خارجی نداره، مرکب همین مجموعه اجزاست، اجزا عین مرکبند. وجوب نفسی که آمده روی مرکب عیناً وجوب نفسی آمده رو خود اجزا، درست شد؟ اگر در اینجا اجزا اتصاف داشته باشن به وجوب غیری، یعنی نفس همونی که وجوب نفسی داره وجوب غیری داره، معناش اینه دیگه. خب در اینجا آمدن گفتن علت این که اجزا اینجا هم اتصاف پیدا میکنن به وجوب نفسی هم به وجوب غیری، دو تا اعتباره که این تغایر رو ایجاد کرده. اجزا اگر به این اعتبار که فقط خودشون رو ببینیم به این اعتبار سنجیده میشه که اینها میشن مقدمات، اگر این اجزا رو در کنار هم به عنوان مرکب ببینیم این میشه اون عنوان وجوب نفسی که آمده روش. دو تا اعتبار در اینجا در اجزا وجود داره، یک اعتبار موجب وجوب غیری میشه، یک اعتبار موجب وجوب نفسی میشه. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه میفرماید این دوتا اعتباری که در اینجا آمدن تصویر کردن همین اعتبار لا به شرط و به شرط شیئی است که مرحوم میرزا ازش اسم ببره. این دوتا اعتبار اینه، ماهیتون واحده، این ماهیت به دو اعتبار دیده میشه، به دو اعتبار دیده میشه. یک اعتبار این که این اجزا اون مرکب رو میسازن، پس مقدمه داخلی هستن نسبت به او، مقدمه هستن. یک اعتبار این که مرکب چیزی جز خود این اجزا نیست، بنابراین در این حیثیت وجوب نفسی پیدا میکنه. این وجوب نفسی و وجوب غیری دو اعتباری که آمدن براش درست کردن، این به شرط شی و لا به شرط از دل این در آمده بیرون که آیا کل واحد من الاجزا به شرط شی هستن، یعنی منظم به بقیه، مرتبط با بقیه که وجوب نفسی بیاد روشون، و کل جزئن لا به شرط نسبت به بقیه از این حیث که وجوب غیری و مقدمی روش بیاد، دو تا اعتبار مختلف. این ایشون میفرماید ریشه مطلب اینجاست، شما اینجا مطلب رو باید درست بکنید. اگر این مطلب درست باشه، یعنی شما بیاید اجزا رو مقدمه بدانید، مقدمه داخلی بدانید، حرف شیخ هم درست در میاد که ناینی اشکال کرد. حرف شیخ چی بود؟ حرف شیخ این بود که این عقل یا وجوب غیری داره یا وجوب نفسی داره. خب وجوب غیریش از کجا میاد؟ از ناحیه مقدمی بودنش دیگه، از ناحیه مقدمه بودنش. و جوابی هم که مرحوم میرزا داد از شیخ که جناب شیخ چرا میگید اجزا وجوب غیری داره؟ اجزا وجوب نفسی داره، اجزا چیزی غیر از مرکب نیست، رو مرکب وجوب نفسی آمده، وجوب نفسی که روی مرکب آمده عیناً میاد روی اجزا، چرا میگید وجوب غیری؟ این اشکال ناینی هم جا نداره، چون هم وجوب نفسیه هم وجوب غیریه، هر دوش هست، منتها وجوب غیری به یک اعتبار، وجوب نفسی به اعتبار دیگر. این معنا رو ایشون میاد از باب ریشه یابی میفرماید، بعد حالا وارد میشه که آیا این تصویر درسته یا درست نیست. اون آقایو که آمدن مقدمه داخلی گفتن، این صحیحه؟ همونجا همون تقسیم بندی ما اشکال در اونجا میره. اگر ما وحی منزل بدونیم که آقایون در اصول وارد شدن تقسیم کردن مقدمات داخلیه و مقدمات خارجیه، اجزا هم جزء مقدمات داخلیه است. ایشون مثال خیلی واضحش هم به سریر میزنی، صندلی. صندلی اون هیئت ترکیبیه که حاصل کاره، یعنی اون نقشه‌ای که استاد کار کشیده که صندلی به اون شکل در بیاد، این ذل مقدم است. چوب و اجزا و میخ و همه این خصوصیاتی که این رو به وجود میاره اجزا هستن، از رنگ همه چی میشن اجزا. این اجزا به یک حیثیت، این صندلی چیزی جز خود اون اجزا نیست، این اعتبارشه. به یک اعتبار این هیئت ترکیبیه ای که پیدا شده بعد از ساختن صندلی، این هیئت ترکیبیه، این چیزی غیر از اجزاه، این اعتبار دومه. اجزا شما بیار میخ و چوب و همه اینا رو بریزیم وسط، صندلی نمیشه، سریر نمیشه، درست شد؟ بنابراین این اعتباری که ما در سریر و اجزاء سریر داریم، دو تا اعتباری که تصویر میکنیم، در نماز هم همین میاد. اگر تونستیم، حالا در سریر خیلی واضحه، در سریر چون اون هیئت ترکیبی سریر یه چیزی عین اجزاء نیست، عین اون اعتباری که در اجزاء هست واقعا نیست، سریر یه چیز دیگه است، اون هیئت اتصالیه و هیئت ترکیبیه اون یه واقعیت دیگه است. آیا نماز هم همین جوره؟ صلات هم همین جوره؟ مثل سریر میبانه که ما وقتی این اجزا رو آوردیم یه چیزی درست بکنیم که نائینی ازش تعبیر میکرد به غرض، غرضی در اینجا نهفته از شارع، که اگر خیلی لفتش بدیم و خیلی روش تأکید بکنیم برمیگرده به محصل، یعنی در اینجا یه چیزی مثل اجزاء وضو، که اجزاء وضو وضو برای ما به وجود نمیارن، طهارت ایجاد میکنن، طهارت غیر شستن و اجزاء وضوعه، اون میشه محصل. هر جا هم شک داریم که آیا این تحقق پیدا کرده، شک در محصله، شک در محصله مجرای براءته. این مقدمه چینیست که مرحوم میرزا در مقدمه اول دارن که حالا روش مطلب برام میکنن، این ما طرحش کردیم، انشاءالله بقیه مطلب فردا. و السلام علیکم.